بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر ما شک بکنیم که نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، اینجا در دو شعبه بحثه. یک بحث مربوط به دلالت لفظی بود که آیا نهی از نظر مفاد لفظی دلیل بر فساد هست یا نه، که این رو دیروز بحث کردیم و نتیجه این شد که در مورد شک اصلی جریان ندارد. اما شعبه دوم بحث که مربوط به جهت عقلی بحث بود و اون این است که آیا بین حرمت و فساد در باب عبادت یا در باب معامله ملازمه ای وجود دارد یا وجود ندارد. حالا اگر ما شک کردیم در این معنا که هل الملازمت العقلیه بین الحرمت والفساد متحققتون ام لیست به متحققه، شک ما در این بخش عیناً مثل مسئله مقدمه واجب می شود. در مقدمه واجب که محل نزاع عبارت از ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه بود، اگر ما شک بکنیم در همون مسئله که آیا ملازمه عقلیه وجود دارد یا وجود ندارد، اینجا خوب دقت بفرمایید. دو طریق برای این معنا وجود داشت که ما راهی برای استصحاب نداشته باشیم، استصحاب عدم ملازمه عقلیه، و در نتیجه از طریق اصل ما نتوانیم استفاده کنیم. چرا استصحاب عدم ملازمه جریان ندارد؟ اینجا یک طریقی رو مرحوم آقای آخوند ذکر کردند و از اون طریق باب استصحاب عدم ملازمه رو مسدود کردند و یک طریقم از کلام امام بزرگوار قدس سره استفاده می شود که شاید این طریقی که امام بزرگوار می فرمایند یک قدری محل مناقشه و محل اشکال باشه. راهی رو که مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند می فرمایند مسئله ملازمه چه اثباتن و چه نفیان یک امر ازلی است و حالت سابقه متیقنه برای این کسی که شاکه در ملازمه هست، یک حالت سابقه متیقنه وجود نداره. یعنی این طور نیست که یک زمانی عقل حکم نمی کرده به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه و بعد ما شک کردیم که آیا بقاءً هم عقل حکم نمی کند به ملازمه یا حکم می کند به ملازمه، تا بیاییم استصحاب عدم ملازمه را جاری بکنیم. در حقیقت مسئله ملازمه مثل یک سری از احکام عقلیه میمانه که اگر ثابت باشه من الازل ثابته، و اگر ثابت هم نباشه من الازل لیس بثابته. مثلا از باب مثال، اگر کسی شک بکند در اینکه آیا عقل حکم به قبح ظلم می کند یا نه، اینجا جایی برای استصحاب عدم حکم عقل به قبح ظلم جریان ندارد، جایی برای این معنا وجود نداره، برای اینکه مسئله قبح ظلم اثباتن یا نفیان یک چیزی است که مربوط به ازل. اگر عقل حکم به قبح ظلم بکند من الازل حکم می کرده، و اگر حکم نکند من الازل نمی کرده و الان هم نمی کند. پس اگر یک کسی شک کرد از باب مثال که هل العقل یحکم به قبح ظلم املا، جا برای استصحاب عدم حکم عقل به قبح ظلم جریان نداره، در حالی که در رابطه با شارع این معنا حالت سابقه داره. اگر ما شک کردیم مثلا که فلان شیء محرم که شارع مقدس اسلام مثلا محل بحثه که هل حرمه ام لم یکن حرمه، ما میتونیم استصحاب عدم حرمت را جاری بکنیم، بگیم کان هاز الشیء قبل از آمدن اسلام لم یکن محرمن و بعد از آمدن اسلام نمیدانیم که شارع هل حکم به حرمت ام لم یحکم به حرمت. استصحاب عدم حرمت رو در اینجا جاری می کنیم. اما در احکام عقلیه که ارتباطی به تشریع و به شارع نداره، این یک چیزی نیست که حالت سابقه عدمیه داشته باشه و ما بتوانیم استصحاب عدم رو درش جاری بکنیم. لذا نظریه مرحوم آقای آخوند در مسئله مقدمه واجب که قاعدتاً این همین نظریه در ما نحن فیه پیاده می شود، منتها در کلام ایشون توضیحی داده نشده، بلکه به یک سطر همه این مطالب رو ایشون اشاره کرده. روی نظریه مرحوم آقای آخوند در بحث مقدمه واجب اذا شککنا فی الملازمه و عدم الملازمه لا مجال لاجراء استصحاب عدم الملازمه، برای اینکه او یک حکم ازلیس اثباتن و نفیان مثل سایر احکام عقلیه میمانه که اذا شککنا فی ثبوتها و عدمها لا مجال لاجراء استصحاب عدمها. این راهی است که مرحوم آقای آخوند اونجا طی کردند. لازمش این است که در ما نحن فیه هم ما همین بیان رو پیاده بکنیم. اگر ما شک کردیم که آیا بین حد و فساد ملاز عقلی حالا یا در عبادات و معاملات هر یا در خصوص عبادات، اگر ما شک کردیم که آیا این ملازمه بین حرمت و فساد تحقق داره یاره به حسب معل، ما چی بیاییم استصحاب بکنیم؟ ما حالت سابقه متیقنه داریم، زمانی نبوده که ما یقین داشته باشیم به اینکه عقل بین حرمت و فساد ملازمه قائل، و حالا شک میکنیم در اینکه ملازمه تحقق داره یا نداره، استصحاب عدم تحقق ملازمه رو جاری بکنیم. نه، این عین همون بحث مقدمه واقع است. ملازمه عقلیه بود در این شعبه دوم بحث ما هم موضوع بحث ملازمه عقلیه است. جایی برای استصحاب عدم این ملازمه عقلیه روی این طریقی که مرحوم آقای آخوند ذکر می فرمایند وجود نداره. این راه ایشون قائل هستند. ضمن این که اینجا رو خوب دید، ضمن این که مرحوم آقای آخوند در عین این که اینجا استصحاب عدم ملازمه رو قائل نیستند، در باب عام و خاص که ملاحظه کرده اید و قاعدتاً در ذهنتون هست، یک استصحابی رو مرحوم های آخون جاری می دانند و اون این است که اگر یک مرئه ای رو ما شک کردیم فی انها قرشیتون، تا اینکه تا سن 60 سالگی بتواند حائز بشه، یا غیر قرشیتن تا اینکه از 50 سال بیشتر نتواند عنوان حیض پیدا بکنه. خب اگر ما شک کردیم که یک مرئه ای قرشیتون ام غیر قرشیه، مرحومای آخون می فرماید که ما استصحاب عدم قرشیت رو جاری می کنیم، می گیم هاذه المرأه قبل از آنی که متولد بشه، قبل از آنی که نطفه اش منعقد بشود، لم تکن قرشیتن، الان که متولد شد و وارد این جهان شد شک میکنیم که آیا اتصاف به قرشیت دارد یا اتصاف به قرشیت نداره. ایشون میفرمایند ما استصحاب عدم قرشیت رو جاری میکنیم. خب اینجا دو بحثه، یک بحث این است که این تفصیل مرحوم آقای آخوند آیا روی چه مبنایی هست، چطور در بحث مقدمه واجب شما استصحاب عدم ملازمه رو جاری نمی دانید اما در بحث قرشیت مرئه استصحاب عدم قرشیت رو جاری می دانید؟ این منشأ این تفصیل رحمای آخون چیه؟ یک بحث دیگر این است که آیا اصولا استصحاب عدم قرشیت این طوری که مرحومای آخون می فرماین جاریست یا جاری نیست؟ اما جهت اول که وجه تفصیل مرحومای آخون باشه، وجه تفصیلشون اینه، می‌فرمایند که نه در مسئله ملازمه شک ما به ازل برمیگرده که هل العقل من الازل کان حاکمن بالملازمت بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمه، و یا در مانحن فیه هل العقل هل کان حاکمن فی الازل بالملازمت بین الحرمت والفساد ام لم یکن حاکمن فی الازل بالملازمه. چون شک ما به ازل برمی گرده، ما یک حالت سابقه متیقنه وجودیه یا عدمیه نداریم، در حقیقت شک ما شک در بقا نیست، شک ما مربوط به همون حکم ازلی عقل که من اول الامر هل کان حاکما بالملازمه و قائلا بالملازمه ام لم یکن حاکما و قائلا بالملازمه. اما در مسئله عدم قرشیت مرئه، اینجا شک به یک مسئله ازلی بر نمی گرده. خب پیداست قبل از آنی که این مرئه نطفهش منعقد بشود، لم تکن قرشیتون موجودتن فی الخارج، این مرئی که حالا اسمش مثلا زنده، این قبل از آنی که ینعقده تنعقدن نطفتها لم تکن قرشیتون مسماتون به هندن متحققتن فی عالم الواقع، لکن بعد از آنی که متولد شد ما شک می کنیم که با تولد این هند یک قرشیه لباس وجود پوشید و متولد شد یا نه. پس این رو نباید مقایسه کنیم با اون جایی که شک ما مربوط به یک حکم ازلی عقلیه، اونجا دائره شک به همون ازل برمی گردد، اما اینجا دائره شک ما من حین انعقاد نطفه و حین الولاده است مثلا، اما قبل انعقاد نطفه پیداست که یک قرشیه مسمات به هند وجود نداشت. الان شک میکنیم که آیا وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده، استصحاب میکنیم عدم قرشیت هذه المرأه را. این وجه تفصیلی است که مرحوم آقای آخون در این دوتا مسئله ملاحظه می کنید، اونجا استصحاب عدم ملازمه رو نفی می کنه، در باب عام و خاص استصحاب عدم قرشیت مرأه را اثبات می کند. لکن ما و امام بزرگوار، ما طبعا لامام بزرگوار قدس سره الشریف، مکرر ذکر کردیم که این استصحاب عدم قرشیت مرئه هم جریان نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه بحث کردیم دو سه مرتبه هم، شاید بعضی مواقعش مفصل، برای خاطر اینکه در استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما کاملا متحد باشند، و الا اگر اتحاد نداشته باشند عنوان نقض که در لا تنقض الیقین به شک اخذ شده این صدق نمی کند. شما یقین به طهارت قبا داشته باشید و شک در طهارت عبا داشته باشید. عبا و قبا دو موضوع، دو تا قضیه در اینجا تحقق داره. عنوان نقض در اونجای صادقه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شما متحد با هم باشند. ما معتقدیم در استصحاب عدم قرشیت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما اتحاد نداره. چرا؟ برای اینکه قضیه متیقنه شما اینجوریه، میگید که لم تکن هاذه المرأة بقرشیتن. اما چه جور لم تکن بقرشیه؟ به نحو سالبه محصله، که سالبه محصله با انتفاع موضوع هم یکون صادقن. مثل این که میگید لیس زیدون به قائم، از باب این که زیدی نیست تا اینکه اتصاف به قیام داشته باشه. سالبه محصله با انتفاع موضوع هم صدق میکنه. قضیه متیقنه شما عبارت از چنین قضیه متیقنه است، اما قضیه مشکوکه شما به صورت لیسه ناقصه است، لیسه ای که موضوع داره و محمولش عبارت از عدم القرشیه است. مثل این که بگید هاذه المرأة لا تکون قرشیتن، این برای شما مشکوکه که هاذه المرأة وجود الموضوع درش محفوظه و وجود الموضوع درش مفروضه، و قضیه متیقنه شما یک سالبه ایست که با انتفاع موضوع سازگاره، اما قضیه مشکوکه شما یک قضیه ایست که درش وجود موضوع فرض شده و احراز شده و اثبات شده درش وجود موضوع. آیا چنین دو قضیه ای می تواند اتحاد داشته باشه؟ یک قضیه ای که با انتفاع موضوع سازگاره، با قضیه ای که درش وجود موضوع به صورت محرز و مفروض در نظر گرفته شده، این دوتا قضیه با هم نمیتواند اتحاد داشته باشه. لذا مسئله استصحاب عدم قرشیت مرئه طبعاً للامام قدس سره جریان نداره، لکن بحث اینه، اونی که الان گفتم راه دومی که امام بزرگوار ذکر کردن و یه قدری به نظر قاصر مورد مناقشه است اینه، مسئله عدم الملازمه رو، استصحاب عدم ملازمه رو امام از کلامشون استفاده میشد که میخوان از قبیل عدم قرشیت مرعه قرار بدهند به این بیان که بفرمایند همونطوری که قرشیت یک وصف وجودی است برای مرعه محققه، مثل عالمیت برای زید، شما اگر بخواید عالمیت رو برای زید ثابت بکنید، همون قاعده فرعیت که ازش تعبیر می شود به ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، حالا میخواد به صورت قضیه حملیه باشه زیدون عالمان بگید، یا به صورت قضیه وصفیه باشه زیدون العالم بگویید، این ثبوت و شیء لشیء فرع این است که زیدی باشد تا عنوان عالمیت به صورت قضیه حملیه یا قضیه وصفیه بر او ثابت بشود. از کلام امام استفاده می شود که ایشون در مسئله ملازمه هم مثل مسئله قرشیت مرعه برخورد کرده اند. نتیجه با فرمایش مرحوم آخوند یکی میشه، چون برای اینکه وقتی استصحاب عدم قرشیت جاری نشد، ملازمه هم اگر مثل قرشیت باشه، خب بالاخره استصحاب عدم ملازمه جریان نداره. لکن ببینیم که آیا واقعیت مسئله این طوره یا نه. ایشون میخوان این طور بفرمایند که ملازمه مثل عالمیت میمونه، یعنی اول باید یک موضوعی داشته باشه، یک وجوب ذل مقدمه ای تحقق داشته باشه، تا بعد ما مسئله ملازمه رو مطرح بکنیم. در ما نحن فیه، در مسئله ملازمه بین حرمت و فساد، یه حرمتی باید تحقق داشته باشه تا بعد ما او رو متصف بکنیم به اینکه بین او و بین فساد ملازمه هست یا نه. لذا قبل از آنی که حرمتی در ما نحن فیه و وجوبی برای ذل مقدمه در مسئله مقدمه واجب وجود نداشته باشه، اینجا مثل همون عدم قرشیت مرع است، مرعی نیست تا اتصاف به قرشیت داشته باشه، وجوب ذل مقدمه ای نیست تا اینکه ملازمه بین او و بین وجوب مقدمه وجود داشته باشه، حرمتی نیست تا اینکه ملازمه بین او و بین فساد تحقق داشته باشه. پس امام روی این مبنا که ملازمه یک صفت ثبوتیه و قاعده فرعیت اقتضا می کند که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، لذا این حالت سابقه عدمیه داره، لکن اون حالت سابقه عدمیش همون سالبه به انتفاع موضوع، مثل قبل از انعقاد نطفه این مرئه مشکوکت القرشیه از این باب نمی شود ما استصحابش رو جاری بکنیم. اما به نظر می رسد که نه، درست در استصحاب عدم قرشیت حق با ایشونه و ما استصحاب رو خلافاً لمرحومای آخون جاری نمی کنیم. اما آیا مسئله ملازمه که اولاً اگر ما روی خود کلمه ملازمه بخوایم تکیه بکنیم با بیان ایشون، نه تنها اول وجوب ذل مقدمه باید تحقق داشته باشه، بلکه وجوب مقدمه هم باید تحقق داشته باشه، برای اینکه ملازمه باب مفاعله است و طرفین اتصاف پیدا می کنند. مگر اینکه حالا این رو بیاییم توجیه بکنیم، بگیم کلمه ملازمه در اینجا به عنوان مسامحه بیان شده، مقصود از ملازمه لازم و ملزومه، وجوب ذل مقدمه ملزوم، وجوب مقدمه لازم وجوب ذل مقدمه، که کلمه ملازمه رو با این عبارت ادبیش کنار بگذاریم، ببریمش روی عنوان لازم و ملزوم. تازه وقتی ما روی اون عنوان بردیم، آیا در اثبات ملازمه به این معنا که ما بخواییم یک لازم و ملزومی داشته باشیم، این فرع این است که این ملزوم تحقق داشته باشه تا عنوان ملازمه به این معنا ثابت بشه، یا اینکه نه معنای ملازمه اینه لو تحقق هذا الملزوم یترتب علیه اللازم، معنای لازم و ملزوم اینه لو تحقق، برای اینکه این لازم که لازمه ماهیت نیست، یه وقت یک شی لازم ماهیته، مثل اینکه شما میگید زوجیت لازم ماهیت اربعه است. بحث ما در لوازم وجوده، اما در اثبات این لزوم معنا نداره که ملزوم اول در خارج وجود پیدا بکنه. خب اگر از شما پرسیدن که آیا بین فساد آسمان و زمین و تعدد آلهه ملازمه تحقق داره یا نه، شما چی میگید اینجا؟ قرآن میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. آیا این آیه دلالت نمی کنه بر اینکه تعدد آلهه غیر خدا ملازمه با فساد آسمان ها و زمینه، در حالی که این معنا هیچ وقت وقوع پیدا نکرده، بعدن هم وقوع پیدا نمی کنه. خود کلمه لو اون وقتی که مغنی رو قسمت مهمش رو می خواندن، اونجا معنا میکرد که لو برای این است که بگوید اون جزا ممتنعه، برا خاطر اینکه شرطش ممتنعه، بین شرط و جزا ضمن حفظ ملازمه دلالت بر امتناع تحقق جزا بکنه، برا خاطر امتناع تحقق شرط. آیا در لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا ملازمه نیست؟ این آیه دلالت نمی کنه بر اینکه کون آلهه غیر خدا مستلزم فساد آسمان ها و زمین هاست، در حالی که این شرط ابدا تحقق پیدا نکرده، بعدن هم تحقق پیدا نمی کنه. لذا به نظر قاصر میرسه که ما مسئله ملازمه رو همون برخورد مرحومای آخوند رو باش بکنیم و به عنوان یک مسئله ازلی و اینکه حالت سابقه به هیچ وجه نداره، اولاست از اینکه با او برخورد مسئله استصحاب عدم قرشیت مرعه بکنیم، ولو اینکه علا کلت تقدیرین جریان نداره، لکن علت عدم جریانش آیا مسئله ازلیت یا مشابهت با استصحاب عدم قرشیت؟ به نظر میرسه که همون ازلیت مرحومای آخون در اینجا درسته و روی این معنا استصحاب جاری نمی شود. باز یه تتمه مختصری این بحث داره انشالله بعد.